رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مدیر مسئول روزنامه ایران اعلام کرد به حکم صادر شده اعتراض نخواهد کرد. 8 نفر در قم اعدام شدند. رؤسای 51 فدراسیون ورزشی با تشکیل وزارت ورزش و جوانان مخالفت کردند. ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. رضا جمالی هستم. گرمترین درودهای من رو پذیرا باشید. در این ساعت مجله شبانگاهی رادیو فردا رو تقدیم شما میکنم. اما پیش از اعلام برنامه ها، فرین عاصمی در اینجا در استودیو با منه برای ارائه مشهور اخبار. فرین،
متشکرم. با سلام مجدد. کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران، که در پی شکایت مهدی هاشمی از سوی دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افترا و 10 ضرب شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم شده است، گفت به حکم صادر اعتراض نخواهد کرد. مدیر مسئول روزنامه ایران گفت معتقد است دادگاه تصمیم خود را گرفته و قوه قضاییه با این حکم نشان داد که واقعا مستقل است و نه به نظر هیئت منصفه و نه به دفاعیت متهم اعتنا ندارد. روزنامه ایران بیانیه چند شکل دانشجویی که خواستار رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی شده بودند را چاپ کرده بود. مهدی هاشمی از کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران، به دلیل چاپ این بیانیه شکایت کرده بود. در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، رسانه‌های نزدیک به دولت همواره مهدی هاشمی را به هدایت اعتراض‌ها، دامن زدن به نارامی‌ها و سوء استفاده‌های مالی متهم کردند. دادستان عمومی و انقلاب قم از اعدام 8 نفر از متهمان قاچاق مواد مخدر در این استان خبر داد. مصطفی برزگر، دادستان عمومی و انقلاب قم، به خبرگزاری فارس گفته است که این قاچاقچیان در سال گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده است. آقای برزگر همچنین گفت که هر کدام از این قاچاقچیان دو بار تقاضای عفو کرده بودند که هر دو بار تقاضای آنها رد شد و در نهایت هر 8 نفر به دار آویخته شدند. دادستان عمومی و انقلاب قم همچنین گفت برای 16 نفر قاچاقچی دیگر در استان قم حکم اعدام صادر شده است. بر اساس قانون جدید اصلاح مواد مخدر، مجازات حمل، نگهداری و خرید و فروش بیش از 30 گرم مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه و کراک برابر با هروئین است و مجازات اعدام دارد. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد روز شنبه 4 نفر به اتهام فساد فی الارض در زندان زاهدان اعدام شدند. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، همچنین گفت که 4 فرد اعدام شده عوامل اصلی یک باند آدمربا بودند که نیروهای انتظامی در درگیری مسلحانه با این باند تعدادی از آنها را کشت و چند نفر را دستگیر کرد. گروگانگیری، زورگیری، قتل و تیراندازی در معابر عمومی از دیگر جرایمی است که آقای حمیدی برای افراد اعدام شده برشمرده است. رؤسای 51 فدراسیون ورزشی با انتشار نامه‌ای سرگشاده مخالفت خود را با تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادغام 2 سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند. مسئولان این فدراسیون‌ها در نامه‌ای خود اعلام کردند طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان در شرایط فعلی نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود ورزش در کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند در روند رو به رشد پیشرفت ورزش هم اخلال ایجاد کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه خود به کلیات طرح تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان رأی مثبت داده بودند. و پس از گذشت 1 ماه از وعده وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر حراج بین‌المللی خودروی پژو رئیس جمهوری ایران، سازمان بهزیستی ثبت نام اینترنتی از افراد متقاضی را آغاز کرد.
با تشکر از فرین عاصمی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. نخستین اظهارات منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق ایران، درباره سیاست‌های خارجی ایران که با یک نشریه روسی انجام داده. این نخستین برنامه مجله شبانگاهی ما خواهد بود. بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بعضی از باشگاه‌های رزمی و همچنین از بعضی از ورزشکاران رزمی کار آموزش دیده در این باشگاه‌ها برای سرکوب معترضان سیاسی در ایران استفاده کرده. این رو اسناد موجود در سایت ویکی‌لیکس میگه. گزارشی هم در این رابطه خواهیم داشت. در این مجله همچنین نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای بین‌المللی در سال گذشته میلادی، سال 2010 منظورم هست، که تنها یک روز از پایانش گذشته و مروری داریم به رویدادهای مهم این سال سپری شده. و باز هم درباره سال میلادی، اما این بار تحویل سال جدید میلادی در سراسر جهان. در این مجله نگاهی میندازیم به جشن‌ها و پایکوبی‌هایی که در سراسر جهان برای آغاز سال نو میلادی انجام گرفته. و در نهایت در مجله شبانگاهی امشب یک مهمان نام آشنا از همکاران رادیو فردا داریم که میدونم با صداش آشنا هستید. با ما خواهد بود برای چند خبر خوش برای شنوندگان رادیو فردا، اما اجازه بدید تا اسمش رو نبرم و به موقع معرفیش میکنم که مجموعه همه مواردی رو که خدمتتون اعلام کردم فهرست این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با ما بمانید به مدت 25 دقیقه. منوچهر متکی وزیر خارجه‌ای که پس از دو دوره کار در دولت محمود احمدی نژاد سرانجام در جریان سفر کاریش عزل شد، در گفتگو با یک هفته نامه روس به تحلیل سیاست‌های بین‌المللی و موقعیت منطقه‌ای ایران پرداخته. این گفتگو اولین ابراز نظرهای مفصلی است که از قول این وزیر خارجه پیشین دولت دهم نقل میشه. همکارم مهرداد قاسم فر مهمترین بخش‌های این گفتگو رو در نظر گرفته که با هم می‌شنویم.
منوچهر متکی در گفتگو با هفته‌نامه روسیه زافترا رابطه ایران و آمریکا را رابطه نه جنگ و نه صلح خوانده و امکان حمله نظامی به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا اسرائیل را محتمل دانست. آقای متکی در بخش دیگری از این گفتگو به طور مبسوط به رابطه روسیه و ایران پرداخته و ضمن حساس و دشوار دانستن آن اما نسبت به این رابطه ابراز خوشبینی بسیار کرده است. در حالی است که پس از حمایت کامل روسیه از آخرین قطعنامه شورای امنیت در تحریم جمهوری اسلامی و نیز سرباز زدن روس‌ها از تحویل سامانه دفاعی 300 به سپاه پاسداران، رابطه دو کشور در سردترین شرایط خود به سر می‌برد. تورج اتابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام:
باید رابطه امروزه ایران با روسیه رو ما ببینیم که رابطه بسیار سردیه نسبت به آنچه که ما پیشتر داشتیم. امتناع روسیه برای فروش سفر موشکی S-300 به ایران و تضییقاتی که برای ایران قائل شد برای توافقهای جهانی برای تحریم ایران و از این دست، مناسبات روسیه و ایران رو بسیار تقلیل داده.
در جریان آخرین دیدار میان محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودف در اجلاس کشورهای همسایه خزر در باکو، به گفته منابع ایرانی حرفهایی صریح و به گفته مشاور ارشد مدودف سخنانی تلخ و ناخوشایند میان طرفین رد و بدل شد. ظاهراً علت آن نیز سخنان دو پهلوی محمود احمدی نژاد خطاب به مدودف به دلیل لغو قرارداد سامانه موشکی S-300 و حمایت روسیه از قطعنامه تحریم بوده است. سخنانی که دیمیتری مدودف در پاسخ به تندی سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی را به باد انتقاد می‌گیرد. با این حال منوچهر متکی در گفتگویش با هفته‌نامه روسیه زافترا رابطه دو کشور را بسیار نزدیک توصیف کرده و حتی دیدار پرحاشیه مدودف و احمدی نژاد در باکو را نشانه برطرف کردن سوء تفاهم‌های دو کشور دانسته است. علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و روسیه در لندن:
ایران هیچ چاره‌ای نداره جز این که تا اون جایی که میتونه با روسیه راه بیاد، برای اینکه این دیوار انزوا در اطراف ایران اونقدر داره تنگ میشه که ایران نمیخواد روسیه رو تا اون جایی که میتونه به طور کامل از دست بده. ایران در این حال که میدونه که روسیه به هر حال تعهدات دیگری در مقابل جامعه بین‌المللی داره، در مقابل آمریکا داره، در مقابل اتحادیه اروپا داره، این امید رو به خودش میده که بتونه از اون اختلافات جزئی که بین روسیه و این کشورها پیش میاد استفاده بکنه و به روسیه بگه همونطوری که من مورد بی‌اعتنایی اینها هستم، مسکو هم هست، بنابراین شما بیایید با ما کنار بیایید. هنوز به نظر من ایران امیدوار هست که روسیه تجدید نظر بکنه در سیاستش و با ایران راه بیاد.
منوچهر متکی در بخش دیگری از گفتگویش با نشریه روسی که به نظر میرسد پیش از عزل او از سمتش صورت گرفته اما به تازگی منتشر شده باشد، درباره اسناد ویکیلیکس که خبر از اتحاد کشورهای عرب منطقه در ترغیب آمریکا به حمله نظامی به ایران دارد نیز میگوید این کشورها این را تکذیب کردند و ایران هم به حرف این کشورها باور دارد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط سایت اینترنتی ویکیلیکس منتشر شده و بر پایه گفته‌های یک فرد مطلع، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در این کشور را مجبور می‌کنند در سرکوب معترضان سیاسی و قتل‌های سیاسی و نیز آموزش اعضای بسیج و نیروهای امنیتی با آنها همکاری کنند. مانیا منصور نگاهی داره به این سند تازه ویکیلیکس.
بار دیگر ویکیلیکس سند تازه دیگری را در مورد ایران منتشر کرده است. سندی که مربوط به یک گزارش از طرف سفارت آمریکا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان است. بر اساس گزارشی که در اوایل سپتامبر سال 2009 میلادی توسط سفارت ایالات متحده آمریکا در باکو برای وزارت امور خارجه این کشور ارسال شده، به نقل از فردی که از آن به عنوان فرد مطلع نام برده شده آمده است، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از باشگاه‌های رزمی برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند. در گزارشی که به تازگی توسط سایت اینترنتی ویکیلیکس منتشر شده، به نقل از یک مربی ورزش‌های رزمی در ایران آمده است، باشگاه‌های خصوصی ورزش‌های رزمی و مدیران آنها به شدت تحت فشار قرار دارند تا با دستگاه‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران در زمینه آموزش اعضای آنها همکاری کرده و همچنین به عنوان مجری سرکوب اعتراض‌ها و قتل‌های سیاسی عمل کنند. بر اساس این گزارش، مربیان و مدیران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران به سختی می توانند استقلال خود را از سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حفظ کنند. در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته که به کشته و زخمی شدن تعدادی و بازداشت صدها نفر از معترضین انجامید، شاهدان بسیاری در تظاهرات خیابانی از اعمال خشونت زیاد در میان نیروهای انتظامی و همچنین نیروهای لباس شخصی و کسانی که هویتشان مشخص نیست نسبت به معترضین سخن گفتند.
راه رو باز کردن و پشتبند اونها نیروهای لباس شخصی با همراهی نیروهای پلیس وارد کوی شدند. یک سری تیراندازی هایی شد، بمب‌های صوتی می زدن، گاز اشک‌آور شدید. نیروهای لباس شخصی ریختن توی ساختمان‌ها، در یک سری اتاق‌ها رو شکستن، یک دیر رو کشون بردن بیرون، زیر ضربات باتوم بازداشتشون کردن. با همکاری نیروهای پلیس
یک نفر اگر حتی یک نفر دو نفر بشه وایسن، بلافاصله حمله میکنن به سمتشون، از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنن، از زدن مردم گرفته گاز اشک‌آور، چوب دستشون هستن، همه جا هستن، یعنی وحشیانه حمله میکنن به ملت. اصلا هیچ فرقی نمیکنه براشون کوچیک بزرگ پیر جوونه، هر چی که باشه رو میزنن.
و حتی دانشجوی پزشکی که میومدن به بچهای زخمی کمک بکنن، آقایون اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن و نمیذاشتن به بچه‌ها کمک برسونن. و تا ساعت 3-4 صبح تقریبا صدای ناله بچه‌ها رو همه بچهای دیگه که تو اتاقشون پناه گرفته بودن میشنن و نمیتونن بهشون کمک بکنن.
در گزارش سفارت آمریکا در باکو به وزارت امور خارجه آمریکا آمده است، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در ایران بدبین هستند و آنها را عامل بالقوه سازماندهی و آموزش اعتراض‌های بعدی ارزیابی می‌کنند. در بخش دیگری از این گزارش در عین حال آمده کنترل باشگاه‌های رزمی بیشتر از آنکه به دلیل هراس دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از آنان باشد، به دلیل تمایل دستگاه‌های امنیتی برای استفاده از اعضای آموزش دیده آنها برای انجام عملیات ویژه است. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از این باشگاه‌ها انتظار دارند علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات، در انجام قتل‌های سیاسی نیز همکاری کنند. در گزارش سفارت آمریکا در باکو این فرد مطلع به موردی اشاره کرده که در آن یکی از استادان ورزش‌های رزمی دست کم 6 نفر را به سفارش دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کمتر از چند ماه کشته است. به گفته این فرد که از او به عنوان فرد مطلع نام برده شده، این شخص خود نیز به دست نیروهای امنیتی کشته شده، اما صحنه‌سازی قتل طوری بوده که علت مرگ خودکشی جلوه کند. به گفته این فرد مطلع، قربانیان از جمله شامل روشنفکران و فعالان جوان طرفدار دموکراسی در ایران بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما سال میلادی که گذشت، سال 2010، در جهان رویدادهای کوچک و بزرگ زیادی رخ داد که هر کدوم به نوعی در تحولات جهانی نقش داشتند. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به رویدادهای مهم سال گذشته میلادی در جهان.
ساعت 12 دیشب اولین دهه از هزاره سوم به پایان رسید و جهان وارد سال 2011 میلادی شد. سال کهنه که با روز جمعه شروع شده بود، با روز جمعه هم به پایان رسید و پرونده تلخ و شیرینی‌هاش بسته شد. سالی که سازمان ملل اون رو سال جوانان و سال تنوع زیستی اعلام کرده بود. سال 2010 یعنی سالی که گذشت سال پرحادثه‌ای بود. حادثه‌ای که البته بیشترشون تلخ بودند. همون روز اول پارسال یک انفجار انتحاری در شمال غرب پاکستان درست در جریان یک مسابقه والیبال به کشته شدن 95 نفر منجر شد. خبرهای بعد تا آخرین روز سال هم ادامه داشت. مثلا همین دیروز در آمریکا 6 نفر بر اثر طوفان جان باختند و سال 2011 را ندیدند. اما نگاهی سریع بیندازیم به این 365 روزی که گذشت. از فوتبال شروع کنیم. برگزاری جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی خبر خوشی بود، هم برای علاقمندان فوتبال و هم برای اهالی قاره سیاه. برنده جام پارسال هم اسپانیا بود. تلخ‌ترین فاجعه پارسال زلزله 7 ریشتری هائیتی بود. تلفات بیش از 250,000 کشته. حدود 7 ماه بعدش اون سوی کره زمین یعنی در پاکستان سیل ویرانگر 1,000,000 نفر رو آواره کرد و 1600 کشته بر جای گذاشت. بین این دوتا هم البته زلزله شیلی بود. زمین لرزه 8.8 ریشتری و 500 کشته. ماجرای 33 معدنچی شیلیایی را هم شاید بشه پربازتابترین رویداد جهان عنوان کرد. معدنچیانی که در عمق 700 متری زمین گرفتار شده بودند، بعد از 69 روز زیر نگاه میلیون‌ها بیننده تلویزیونی دوباره پا بر روی زمین گذاشتند. خبر یک آزادی هم پارسال خبر بسیار مهمی بود. آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار یا همون برمه، بالاخره بعد از 15 سال حبس خانگی پارسال بود که آزاد شد. و یک خبر از ترین‌ها. مرتفع ترین بنای بشر ساخت در جهان پارسال افتتاح شد. کجا؟ در همسایگی ایران. برج خلیفه در دبی با 828 متر ارتفاع. سال 2010 دوبار هم رکورد قیمت آثار هنری شکسته شد. بار اول یک مجسمه برنزی به اسم مردی که راه می رود به مبلغ 104 میلیون دلار فروخته شد و رکوردهای قبلی را شکست. اما به 6 ماه نرسیده تابلویی از پیکاسو به مبلغ 106.5 میلیون دلار فروخته شد تا همچنان پیکاسو پیشتاز باشه. سال 2010 یک رکورد دیگر هم شکسته شد. بیشترین قربانی در تجمعی غیر سیاسی. همین 1.5 ماه پیش در جشنواره آب در کشور کامبوج ازدحام جمعیت و شلوغی و بی‌نظمی باعث شد تعداد زیادی زیر دست و پا بمونند یا به داخل رودخونه پرت بشن. نتیجه 347 کشته. قرقیزستان سالی پرآشوب را تجربه کرد. بعد از بالا گرفتن تنش‌های قومی، رئیس جمهور قورمانبیک باقیف از پایتخت فرار کرد و مدتی در جنوب این کشور بود. اختلافات قومی بین ازبک‌ها و قرقیزها بالا گرفت و ده‌ها کشته هم بر جای گذاشت. صحبت از آشوب شد، شبه جزیره کره هم سال پرآشوبی را از سر گذروند. اول که کشتی جنگی کره جنوبی غرق شد و 46 دریانورد را به کشتن داد. انگشت اتهام به سوی کره شمالی گرفته شد، هرچند این کشور تاکنون این اتهام را رد کرده. بعد هم که در همین چند هفته گذشته آتش معرکه تیزتر شد و توپخانه کره شمالی یک جزیره همسایه جنوبی رو گلوله باران کرد. در تایلند هم قصه کم و بیش از نوع آشوب بود. ماجرای تجمع چند هفتهی پیراهن قرمزها در مرکز بانکوک بالاخره با حمله نیروهای امنیتی به پایان رسید، اما 91 کشته بر جای گذاشت. سال گذشته به نوعی سال ویکیلیکس و مؤسس اون جولیان آسانج بود. یک بار افشای 90,000 سند درباره عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، دفعه بعد افشای 400,000 سند درباره عراق و دفعه سوم 250,000 سند از سفارت‌های آمریکا در کشورهای مختلف. سال گذشته متأسفانه چند هواپیما هم سقوط کردند و مسافرانی را به کام مرگ فرستادند. از بینشون البته یکی بیشتر از همه در رسانه‌ها مطرح شد. لخ کاچینسکی رئیس جمهور لهستان و 95 نفر همراهش در هواپیمایی بودند که در خاک روسیه سقوط کرد و همگی کشته شدند. صحبت از هواپیما شد، بد نیست به سرگردونی مسافران در فرودگاه‌ها هم اشاره‌ای بکنیم. یک آتش‌فشان در ایسلند فعال شد و خاکسترهاش آسمان اروپا را در بر گرفت. پروازهای زیادی لغو شدند و ده‌ها هزار مسافر در فرودگاه‌های اروپا چندین روز رو سرگردون موندند. انفجار یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک هم یکی از بزرگترین لکه‌های نفتی تاریخ را پدید آورد. سال 2010 یکی از بدترین سال‌ها برای پول یورو بود. بدترین بحران را هم در این زمینه یونان از سر گذراند. در جهان ادبیات هم مهمترین رویداد اعطای نوبل به ماریو بارگاس یوسا بود. البته در گذشت سالینجر و ژوزه ساراماگو هم از دیگر خبرهای مهم این عرصه بودند. حوادث و رویدادهای سال 2010 بسیار بیشتر از اینها بودند، اما چون اغلبشون خبرهای بد هستند، بهتر همینجا درس بگیریم و در اولین روز سال جدید چشم انتظار خبرهای خوش در سال نو میلادی باشیم.
همکارم حسن جعفری نگاهی داشت به رویدادهای سال گذشته میلادی سال 2010 که با هم شنیدیم، اما امروز اول ژانویه است و نخستین روز سال از سال جدید، در واقع سال 2011 است و در بسیاری از نقاط جهان دیشب آغاز این سال با جشن و پایکوبی همراه بود. همکارم شهرام میریان گزارشی داره از این جشن ها و مراسم ها.
ایرلند نو جز اولین کشورهایی بود که سال نوی میلادی 2011 را با جشن و شادی آغاز کرد و سپس نوبت به استرالیا رسید. شهر سیدنی استرالیا با اختلاف 10 ساعت با ساعت اروپای مرکزی به پیشواز سال نوی مسیحی رفت و حدود 1.5 میلیون انسان از نزدیک شاهد برنامه‌های شادی آفرین از جمله آتشبازی رنگارنگی بودند که در طول آن حدود 7 تن مواد آتشبازی مورد استفاده قرار گرفت. شهر هانوی پایتخت ویتنام در آسیای جنوب شرقی برای اولین بار یک جشن رسمی به خاطر آغاز سال جدید میلادی برپا کرد. شهر سئول پایتخت کره جنوبی میزبان بیش از 100,000 تماشاگر پیر و جوان برای برپایی هرچه باشکوه‌تر مراسم سال نوی مسیحی بود و در تایپه پایتخت تایوان از مواد آتشبازی یک اژدهای بزرگ ساخته شده بود. آغاز سال نوی میلادی در اروپا با حضور میلیون ها انسان جشن گرفته شد. صدها هزار تن در دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین گرد هم آمدند و در هوای زیر صفر درجه با رقص و پایکوبی و آتشبازی مراسم گرمی برپا کردند. در لندن، پاریس، بروکسل و لاهه و به طور کلی تمامی پایتخت‌های اروپایی میلیون‌ها انسان به مراکزی که از پیش اعلام شده بود آمدند و آغاز سال 2011 را به جشن نشستند. در لندن مراسم سال نو در مکانی با نام چشم لندن و یا چرخ هزاره، بلندترین چرخ و فلک اروپا، برگزار شد و صدها هزار تن از ساکنان لندن و توریست‌ها از برنامه‌های رنگارنگ این مراسم دیدن کردند. در کشورهای کوچک اروپایی هم مانند جمهوری چک، سلوواکی، استونی و لتونی آغاز سال نوی 2011 با جشن‌های متعدد برپا شد. جشن امسال در کشور استونی چشمگیرتر بود، چرا که همزمان با شروع سال نو یورو، واحد پول اروپایی، هم در این کشور رایج شد. در یونان، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا، جشن‌های سال نوی امسال به خاطر گرفتاری‌های اقتصادی این کشور از رونق چندانی برخوردار نبود. یکی از جشن‌های باشکوه که تقریبا همه خبرگزاری‌های دنیا از آن یاد کرده‌اند، مراسم رنگارنگی بود که در میدان تایمز در نیویورک برپا شد. حدود 1 میلیون انسان در این مکان گرد هم آمدند و با شادی و شادمانی شروع سال 2011 را به جشن نشستند. شهر ریو دو ژانیرو در برزیل هم با راه اندازی کاروانهای شادی سال نوی مسیحی را با رقص و پایکوبی آغاز کردند. سوای اینها در دبی هم آغاز سال 2011 با برنامه های آتشبازی جشن گرفته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
خب اگر در آغاز این مجله شبانگاهی یادتون باشه، گفته بودم که مهمان نام آشنایی داریم که برای شنوندگان رادیو فردا خبرهای خوبی داره. جان خاکزاد همکار ما در رادیو فردا است که موارد مربوط به طول موج‌ها و فرسنده‌های رادیو فردا رو دنبال می‌کنه، همچنین مسئولیت ارتباط با شنوندگان رادیو فردا هم داره، ضمن اینکه امشب هم سردبیر مجله‌های خبری رادیو فردا است. او الان در استودیو با منه، تا ازش بپرسم که خبرهای خوبش برای شنوندگان رادیو فردا چی هست.
متشکرم رضا، دقایقی از مجله خبری رو در اختیار من گذاشتی تا با دوستان صحبت کنم. همیشه میدونی خبرها رو ما پخش میکنیم از رادیو، چاره ای هم جز این نداریم، رادیوی خبری هستی، ولی خوشحالم که امشب در اولین روز سال نو میلادی 2011 من میتونم یه خبر خوش به شنوندگان عزیز بدم. مدت ها بود که ما وعده میدادیم که صدامونو بهتر به گوش شما میرسونیم، از زیر پارازیت هایی که روی صدای رادیو فردا میندازن در اون جایی که دوست ندارن برنامه ها بدون سانسور به گوش شنوندگان برسه. بالاخره به نتیجه رسیدیم و از ساعت 5:30 بعد از ظهر امروز طول موج تازه ما روی موج متوسط آغاز به کار کرد. البته این طول موج برابر هست با 13014 کیلوهرتز. ببخشید اینجا همین اول اشتباه کردم، 1314 کیلوهرتز که خیلی راحته، رونده 13 14، 1314 کیلوهرتز. حتما میپرسی که رضا از چه ساعتی تا چه ساعتی
همین الان اومدم بپرسم که دقیقاً چه ساعتی پخش میشه.
این فرستنده هر روز، یعنی از امروز کارشو شروع کرد، از ساعتی چند ساعت پیش، از ساعت 17:30 یعنی 5:30 بعد از ظهر هر روز شروع میکنه کارشو تا 5:30 بامداد، یعنی به مدت 12 ساعت صدای رادیو فردا رو به گوش شنوندگان عزیز میرسونه. 5:30
بعد از ظهر به وقت تهران تا 5:30 صبح،
دقیقاً یعنی 12 ساعت صدای ما روی این طول موج پخش میشه.
پس طول موجهای قدیم چطور میشه وضعیتش؟
اون سر جای خودشون هست، حتی طول موج متوسط 1575 کیلوهرتز اون هم صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، ولی خب دوستان میدونن که روی این طول موج صدای پارازیت پخش میشه که صدای عجیب غریبی هست، قلقل و خیلی گوش خراش، ولی باز دوستان لطف دارن صدای ما رو گوش میکنن، از طریق امواج کوتاه هم میرن سراغ ما و باز پیدا میکنن رادیو فردا رو گوش میکنن. ولی اینجا من خواستم یه خواهشی از دوستان بکنم، اگر براشون امکان داره، این یاری هم یاریست به ما و هم یاریست به خود شنوندگان عزیز. چطور؟ یعنی اگر بگن که کیفیت صدای ما روی این طول موج تازه، یعنی موج متوسط 1314 کیلوهرتز چگونه است، هم به ما کمک میکنن در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم و هم به خودشون محبت میکنن که صدای ما رو راحت‌تر گوش کنن. خواهشی که دارم رضا، اگر اجازه میدی به شنوندگان بگم، اینه که اگر با ما تماس میگیرن که میتونن از سه طریق میتونن تماس بگیرن، از طریق پیامگیر رادیو فردا 20042-02-21-12-41-13 یا از طریق پیامکگیر 20420-603-874-150 و یا ایمیل info@radiofarda.com. این مسئله خیلی مهمه، ذکر کنن در چه ساعتی و در چه نقطه از ایران صدای ما رو میشنوند روی این طول موج تازه. این به ما کمک میکنه کیفیت پخش صدا رو بررسی بکنیم و از بخش فنی بخوایم که اون تغییرات لازم رو بده که صدای ما باز هم بهتر به گوش شنوندگان عزیز برسه.
پس اجازه میدید من یک بار دیگه طول موج رو بگم. طول موج 1314 کیلوهرتز از ساعت 5 عصر به وقت تهران تا 5:30 عصر به وقت تهران تا 5:30 بامداد باز هم به وقت تهران چیزی حدود 12 ساعت.
12 ساعت که تقریبا تمام مجلات خبری ما، مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی که داره الان پخش میشه، مجله نیمه شب،
پس از همین الان داره پخش میشه
در همین برنامه فرشید منافی رادیو پس فردا. البته اون پیش دستی که فرشید منافی این طول موج رو اعلام کرد، امیدوارم که دوستان یادداشت کرده باشن، الان برن صدای ما رو روی این طول موج گوش بکنن ببینن کیفیتش چطوره. همین الان به ما یه زنگی بزنید خیلی خوشحال میشید.
جان خیلی کوتاه میتونی بگی به غیر از امواج متوسط و کوتاه که رادیو فردا داره از چه راههای دیگه میتونن برنامه های رادیو فردا رو گوش کنن؟
دوستان میدونن که ما روی ساتلایت های مختلف برنامه پخش می‌کنیم، روی هاتبر، روی تلستار 12، روی عربسات، روی آسیاست دیگه زیاد بازم هست، اگر بگردن روی ماهوارهای دیگر هم هست و اینترنت. اینترنت میدونی که صدای ما قابل شنیدنه. سپاسگزارم از تو رضا که اجازه دادی من با دوستانمون صحبت کنم. دیشب در خدمتشون بودم، سال نو رو تبریک گفتم قبلا.
بله، ما هم از همینجا سال نو رو به همه دوستان و کسانی که صدای ما رو میشناسن میشنون تبریک میگیم. دیگه فرصتی باقی نمونده تا نیم ساعت دیگه.